ام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه. نرگس محمدی فعال حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به سازمان یونسکو خواهان حمایت جهانی از معترضان در ایران شد. جمهوری اسلامی ایران یک نفتکش دیگر را در خلیج فارس توقیف کرد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد دمشق شد. به این بخش خبری خوش آمدید. نرگس محمدی با ارسال نامه‌ای به یونسکو نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد خواهان حمایت جهانی از معترضان در ایران شد. خانم محمدی که فعال حقوق بشر است یکی از برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات معرفی شده و در نامه خود از یونسکو خواسته است در اتخاذ سیاست‌های خود حمایت از جامعه مدنی، مردم به پا خواسته در خیابان‌ها، زندانیان سیاسی عقیدتی و زندانیان در معرض اعدام را مد نظر قرار دهد. نرگس محمدی به همراه نیلوفر حامدی و الهیه محمدی برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو معرفی شدند. علی صالحی دادستان عمومی تهران 1005 هنرمند به دادسرا را تایید کرده و گفته در صورتی که این افراد در مهلت قانونی خود را معرفی نکنند حکم جلب آنها صادر خواهد شد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه کتایون ریاهی، پانتا بهرام، افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا به دلیل آنچه رفتار خارج از عرف و ارزش‌های اسلامی خوانده شده به دادسرا احضار شدند. این چهار هنرمند زن در هفته‌های گذشته بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حضور یافته بودند. رضا کیانیان هنرپیشه هم یکی دیگر از احضار شدگان است. او در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی بازیگر سینما و تئاتر خطاب به زنان گفته بود حق شهروندی زنان است که روسری نداشته باشند. در خبری دیگر جیمز کلبرلی وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه بار دیگر بر پیگیری حقوق بشر در ایران به عنوان محور اصلی سیاست‌های لندن در قبال تهران تاکید کرد. آقای کلبرلی در جلسه پرسش و پاسخ مجلس بریتانیا تصریح کرد کشورش مقابله با نقض حقوق بشر در ایران را از مسیرهای دیپلماتیک و همینطور از راه ارتباط با ایرانیان دنبال می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش دیگر را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. بر اساس بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین ساعت 6:20 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت محلی نفتکشی که با پرچم پاناما در تنگه هرمز در حرکت بود توسط قایق‌های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاصره و مجبور به تغییر مسیر خود شد. به گفته ناوگان پنجم آمریکا این نفتکش به بندر عباس هدایت شده و در کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این نفتکش از دبی عازم بندر فجیره در امارات متحده عربی بود. خبرگزاری تسنیم بدون ذکر دلیل توقیف این نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرده است. خبرگزاری فارس از بازداشت تعدادی از کارگران پیمانی پارس جنوبی خبر داده است. در این گزارش گفته شده با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان بوشهر و اقدام قوه قضاییه تعدادی از پیمانکاران متخلف پروژه‌های توسعه پارس جنوبی بازداشت شدند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتهام بازداشت شدگان را تخلفات متعدد در حوزه کارگری، همراهی با فراخوان‌ها و ایجاد اعتصاب در پروژه‌های توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی عنوان کرده است. به تعداد هویت بازداشت شدگان اشاره نکرده است. خبر این بازداشت و ادامه فشار بر کارگران در حالی منتشر شده که از هفته گذشته صدها کارگر پیمانی در صنعت نفت و گاز دست به اعتصاب زده و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت خود هستند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همراه با یک هیئت بلندپایه صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد دمشق شد. سفر آقای رئیسی به سوریه اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به دمشق از زمان آغاز جنگ در آن کشور در سال 2011 میلادی است. آقای رئیسی پیش از پرواز به دمشق در گفتگوی با شبکه خبری المیادین روابط ایران و سوریه را استراتژیک و راهبردی توصیف کرد. سفر او به دمشق در حالی انجام می‌شود که کشورهای عربی در حال رایزنی با روسیه برای احیای روابط با این کشور و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستند. در این باره بشنویم نظر حسین حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی رو در آلمان.
سمان آقای رئیسی بعد از 12 سال، خب شاید به نوعی عرض اندام و ابراز قدرت باشه که بله این ما بودیم که بالاخره تونستیم حکومت اسد رو تثبیت بکنیم و الان در وضعیتی است که ما دوباره میتونیم در این سطحی دارایی داشته باشیم. و حتی صحبت از این میشه در تهران که سفر آقای رئیسی برای جشن گرفتن پیروزی جبهه مقاومت و اون چیزی که اصطلاح جبهه عربی عبری غربی مینامندش باشه. بلی، زیر پوست همه این شعارها و تبلیغات یک نگرانی هایی هم به نظر میاد وجود داره که این سفر در اون رابطه هم قابل طبیعی در نظر بگیریم که خب به هر صورت سوریه تو چارچوب مختصات و تحولاتی که الان داره در منطقه پیش میره بیش از پیش رابطش داره عادی میکنه به بسیاری از کشورهای منطقه، با کشورهای عربی، با ترکیه و اینها، به این معناست که نیازهاش و ارتباطاتش با ایران و اصطلاح روسیه شاید اون اهمیت و معنای قبلی براش نداشته باشه و خب این برای ایران یه مقدار دچار میتونه مشکل ایجاد بکنه، اونم با این معنا که خب سوریه همیشه مثلا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی تلقی میشده و برن همه فشارهایی که اسرائیل داره میاره همچنان سر پل ارتباط جمهوری اسلامی با حزب الله است. اینه که از دست رفتن سوریه در این مقام و موقعیتش برای جمهوری اسلامی خسارت کمی نیست، در این حالی که خب در برغم همه نیروها و امکانات و هزینه هایی که جمهوری اسلامی در سوریه گذاشته در این 12 سال، آنچنان از اقتصاد تجارتی این کشور چیزی نصیبش نشده و این گشایشی که الان در ارتباطات سوریه با کشورهای دیگه منطقه داره پیش میره میتونه بیش از پیش ایرانی رو که زیر تحریم هاست و خود اقتصادش هم بسیار مثلا زیر فشاره بیش از پیش از بازار و تجارت سوریه هم دور نگه بداره. اینه که سفر آقای رئیسی و این رابطه هم هست که شاید بتونن در این رابطه ها هم از دولت اسد قول قرارها و وعده ها و به اصطلاح امتیازاتی بگیرن که خب بعیده که به اصطلاح با توجه به تجربه 12 سال گذشته در این زمینه ها هم ما شاهد گشایش خیلی عمده ای باشیم.
شنیدید نظر حبیب حسینی فرد رو. اما در ادامه این بخش خبری کوتاه اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به درخواستی که وزارت خارجه بریتانیا داشته از وحید بهشتی و از آقای بهشتی که در این مدت دست به اعتصاب قضا زده در اعتراض به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست تروریستی قرار بگیره، خواسته که تا اعتصاب قضای خودش رو پایان بده. بشنویم از کیانوش فرید.
به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد تا زمانی که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. این جمله است که وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، در واکنش به اظهارات تازه جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، عنوان کرده است. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه دور تیوی، بیش از 2 ماه است که مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا دست به تحصن و اعتصاب قضا زده و گفته است تا زمانی که بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد، به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، در نشست پارلمان روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان درباره مطالبه و شرایط وحید بهشتی، کنشگر ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، چنین گفت:
I do worry about his health and would urge him to stop his hunger strike.
من نگران سلامتی او و خواستار پایان دادن به اعتصاب قضایش هستم. دولت بریتانیا هم به طور کامل سپاه پاسداران و برخی از مقامات ارشد آن را تحریم کرده است. اما ما همواره دست به اقداماتی می‌زنیم که امنیت شهروندانمان چه داخل و چه خارج از بریتانیا به بهترین شکل تأمین شود.
وزیر خارجه بریتانیا با این حال تأکید کرد که مسلماً همیشه گزینه‌هایی را نیز در دسترس و تحت بررسی خواهند داشت. جمله‌ای که وحید بهشتی می‌گوید برایش راضی کننده نیست و تا تروریست شناختن سپاه از سوی این کشور به اعتصاب قضای خود پایان نمی‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که مسئله حقوق بشر در ایران همچنان محور اصلی سیاست‌های لندن در قبال تهران به شمار می‌رود. او گفت: ما از هر موقعیتی برای گوشزد کردن موارد نقض حقوق بشر به ایران استفاده می‌کنیم، چه به واسطه سفارتمان در ایران، چه با طرح مستقیم آن با ایرانیان ساکن لندن. دولت بریتانیا از آغاز اعتراضات اخیر ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، واکنش شدیدی نسبت به سرکوب این اعتراضات نشان داد. آخرین مورد آن افزایش تحریم‌های این دولت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر اعمال شده است. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های 4 فرمانده و همچنین کلیت سپاه پاسداران بوده است. با این حال ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی این اقدامات را کافی نمی‌دانند و در ماه‌های اخیر با برگزاری راهپیمایی‌های متعدد خواستار افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی شدند. شنبه هفته جاری نیز به پیشنهاد و درخواست وحید بهشتی برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های اروپایی به منظور قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی تجمع بزرگی در لندن برگزار شد. با همه اینها اما مقام‌های اروپایی در این باره ملاحظاتی دارند. از جمله رئیس کمیته منتخب سیاست خارجی بریتانیا اخیراً در یکی از جلسات تبادل نظر سیاست خارجی در این باره گفت این امر ساده نیست و وزارت خارجه بریتانیا نگران است که اگر سپاه پاسداران را بر اساس قانون تروریسم 2000 ممنوع اعلام کند، ممکن است سفیر بریتانیا در ایران اخراج شود.
کیانوش فرید گزارش میداد.
صحنه.
من گیم مرغنه. شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
صحنه رو امروز میتونید بشنوید. اما ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران، یکی از مدیران کل وزارت کار گفته ممکنه مجبور بشیم کیش و قشم و خوزستان رو بفروشیم. بشنویم نظر تحلیلی داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در این باره.
مهمترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی در ایران که البته ما یک صندوق هم نداریم دیگه، صندوق بازنشستگی کشوری هست، لشکری هست، فولاد هست، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هست، صندوق بازنشستگی وزارت نفت هست، مهمترین مشکلاتشون برهم خوردن نظم این صندوق‌ها به خصوص از دولت آقای محمود احمدی نژاد به بعد هست. در واقع تعداد ورودی نیروهای انسانی بیمه پرداز با خروجی این نیروها نسبت برابری نداره. در ایران فعلا به ازای هر 2.5 نفر ما به یک نفر حقوق بازنشستگی میدیم، در صورتی که استانداردش در جهان به ازای هر 7 نفر به یک نفر هست. مشکل بزرگ دیگه‌ای که شرکت‌های بازنشستگی دارن بدهی کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها هست. یک رقمی حدود 950,000 میلیارد تومان فقط بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت دیون که تا الان پرداخت نشده. از طرفی دولت اومده در سنوات گذشته شرکت‌های زیانده خودش رو به صندوق‌های بازنشستگی در عوض بدهیش واگذار کرده. خب که این شرکت‌ها نه تنها درآمدی برای صندوق‌ها نداشتن، بلکه خودشون باعث زیان افسوده در صندوق‌های بازنشستگی شدن. ناکارآمدی مدیریت و مدیریت سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی هم دخیل هست. دولت هر زمان منابع نداشته با کمک مدیرانی که خودش در صندوق‌ها منصوب کرده از منابع صندوق‌ها اومده استفاده کرده، مدیران ناکارآمد و ناتوان و سیاسی رو در صندوق‌ها به کار گمارده. اینها باعث از بین رفتن منابع مالی صندوق‌ها به خصوص در 2 دهه گذشته شده و در نهایت سن بازنشستگی هم در ایران متوسطش پایینه. ببینید در ایران متوسط سن بازنشستگی 52 ساله، یعنی یک نفری که بازنشسته میشه بین 20 تا 25 سال بعد از بازنشستگی اگر متوسط سن ایرانیان رو در نظر بگیریم خودش و ورثه‌اش حقوق بازنشستگی در یافت میکنن که خب این رقم بدهی بسیار سنگینی است. در شرایط فعلی هم شرایط صندوق‌های بازنشستگی به شکلیه که دولت و این صندوق‌ها از محل منابع خودشون اگر کمک‌های دولتی نباشه حتی یک ماه حقوق بازنشسته رو نمیتونن پرداخت کنن. امسال دولت 330,000 میلیارد تومان رو برای تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق و خدمات درمانی بازنشسته‌ها در نظر گرفته که خود این نشون دهنده وخامت این اوضاع هست.
بله، شنیدید نظر داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در ارتباط با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران و اینکه مجبور خواهند شد کیش، قشم و خوزستان رو هم بفروشن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام آماده است تا پیام های شما رو به خودش دریافت کنه. روزتون در ادامه خوش.